در این زمینه خدمت کردن، پیش به اصطلاح یک تقدیر و تشکری داشته باشیم که دو نفر از پیشکسوتان مطرح این زمینه عکاسی رو به نام آقایان محمد صیاد و آقای محسن شاندیز قدردانی کردیم.
بله، تفاوت این ششمین جشنواره رو شما با دوره‌های گذشته در چی می‌بینید و به چه مواردی می‌تونید اشاره بکنید؟
تفاوت بارزی که این دوره داشت انتخاب موضوعاتی بود که پتانسیل بسیار بالایی برای عکاسی دارند.
بله.
بازارهای ایران نه به لحاظ فقط مراکز تجاری، بلکه به لحاظ پایگاه‌های فرهنگی و مذهبی و اجتماعی دارای ارزش بسیار والایی هستند و شاید میشه گفت در دنیا بی نظیر باشند. این انتخاب باعث شد که ما عکسای بسیار خوبی از بازارهای ایران داشته باشیم. از طرف دیگر انتخاب موضوع زندگی روستایی با توجه به دغدغه‌های فرهنگی که وجود داره و اینکه ما متاسفانه میبینیم زندگی روستایی با اون خلوص و خاصیت‌های واقعا بکر خودش داره یه مقداری به فراموشی سپرده میشه، انتخاب این موضوع باعث میشه که ما بتونیم باز هم دغدغه‌های فرهنگی زندگی روستایی رو حفظ بکنیم.
بله بسیار خوب.
بله
بفهمید. بفهم.
از این نظر انتخاب موضوع ما امسال این دوره خیلی خیلی مورد استقبال دستندرکاران عکاسی و اساتید عکاسی هم قرار گرفت.
بله ممنونم از توضیحاتتون. جناب افشانی، براتون آرزوی موفقیت دارم.
متشکرم از اینکه این وقت رو در اختیار من قرار دادید.
عصر بخیر. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارش.
درباره ششمین جشنواره نورنگار گفتگو کردم با مسعود افشانی، دبیر جشنواره نورنگار. چهار اثر تاریخی فرهنگی کرمان در فهرست آثار ملی کشور ثبت شد. به گفته مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان، در نشست شورای ملی ثبت آثار تاریخی فرهنگی غیر منقول وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، چهار اثر از این استان به ثبت ملی رسید. درباره جزئیات این خبر همینک با آقای فعالی، مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری استان کرمان صحبت میکنم. آقای فعالی، خدمت شما سلام عرض میکنم. آقای فعالی سلام.
بله سلام،
احوال شما خوبین؟
خیلی متشکرم. بعدم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام و ادب دارم در خدمت شما.
ممنونم ازتون. جان فعالی، ابتدا لطفاً در مورد این چهار اثر تاریخی بفرمایید که اصلا چی هست.
بله، همونطوری که شما اشاره فرمودید، چهار اثر غیر منقول شامل دیوانخانه و مسجد گلزار که آثار مربوط به دوره قاجار هست و پلان هشت ضلعی داره، معماری واجد ارزش داره و به لحاظ مسالش از خشت و گل با تاقهای تیزه دار که در شهر گلزار واقع شده و خود شهر گلزار هم داره بافته تاریخی ارزشمنده که این بافته تاریخی ارزشمند هم سازمان میراث فرهنگی کار مرمتش رو در دست اقدام داره و دوره قبلی هم این کار رو انجام داده. یه اثر دیگه هست مربوط میشه به محوطه فرهنگی تاریخی بیبیدن که این محوطه از محوطه‌های پیش از تاریخ و دوره تاریخیه که تیغه‌های باز سنگی داره و عرض شود که یه سری سفال از آثار پیش از تاریخ، آثار فرهنگی از این منطقه تاریخی دیده شده.
باید.
همچنین مردم در این منطقه مراسم آیینی رو هر ساله در بهار معمولا برگزار میکنن و بسیار مورد استقبال قرار میگیره از طرف مردم و به همین حیثه که دارای واجد ارزش مطالعات مردم شناسی هم هست.
بله.
اثر بعدی حمام کوتک هستش که در حوزه شهرستان خود کرمان هست. این حمام، حمام تاریخی مربوط به دوره صفوی، داره ارزش معماری مثل خیلی از حمام‌های دیگه که در روستاها وجود داره، داره خزینه، گرمخانه و سربینه هستش که از سبب که تزئیناتی هم نداره و از مساله ملات، ساروج و آهک و گچ ساخته شده. و اثر چهارم هم روستای همزاد که یک محوطه تاریخی است که به عنوان دارای بافت دارای ارزش فرهنگی تاریخی شناخته شده و مربوط میشه به اواخر دوره قاجار و اوایل پهلوی، که شبیه تقریبا ماسوره است که پشت بام خونه پایینی حیات خونه بالایی است. این آثار چهار آثاری بود که ثبت شد. همچنین خانه پدری سردار شهید سلیمانی هم در لیست فهرست با ارزش فرهنگی قرار گرفت، فرهنگی تاریخی قرار گرفت.
آقای فعالی، این آثار تاریخی، آقای فعالی، این آثار تاریخی با توجه به ارزیابی که شما انجام دادید به چه دوره‌ای برمیگرده؟
من همه دوره‌هاش عرض کردم خدمتشون.
بله.
بعضیش برمیگرده به دوره قاجار، عرض شد که بخشش مربوط میشه پیش از تاریخ و دوره تاریخی
و بخشش
دوره صفوی.
بله.
این آثار برمیگرده و عرض کردم خونه سردار شهید سلیمانی هم در لیست فهرست با ارزش فرهنگی قرار گرفته که اون هم در دستور کار قرار داره.
ممنون و سپاسگزارم از توضیحاتتون. براتون
خیلی متشکرم از
ارتباطی
که برقرار شد.
عصر بخیر، خدا نگهدار.
عصر شما بخیر، خدا نگهدار.
درباره چهار اثر تاریخی فرهنگی کرمان که در فهرست آثار ملی کشور ثبت شدن گفتگو کردم با فریدون فعالی، مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری استان کرمان. معرفی 9 ایده هنری برتر سومین جایزه ویستا. نگارخانه ویستا طرح‌های برگزیده و راهیافته به مرحله نهایی سومین دوره جایزه هنر معاصر ویستا را عصر جمعه 20 دی ماه به نمایش گذاشت. در سومین دوره به دنبال فراخوان منتشر شده، مجموعاً 187 طرح پیشنهادی به دست هیئت انتخاب و داوری متشکل از نازگل انصاری نیا، روزیتا شرف جهان، پریسا پهلوان، حمید سوری، بهنام کامرانی و بهرنگ صمدزادگان رسید که پس از چندین جلسه مطالعه و بررسی دقیق کارشناسانه و گفتگو، 19 طرح از میان آنها انتخاب و از هنرمندان شرکت کننده دعوت شد به طور جداگانه در حضور داوران از طرح‌های خود دفاع کرده و ایده پیشنهادیشون رو توجیه کنند. حاصل این مصاحبه‌ها، جلسات، دیدار و گفتگوها و دیدار از آتلیه هنرمندان، انتخاب 9 طرح از سوی 10 هنرمند برای راهیابی به مرحله نیمه نهایی و شرکت در نمایشگاه طرح‌های برگزیده برتر بود که تا 4 بهمن ماه به نمایش گذاشته میشه. آینه اختتامیه سومین جایزه ویستا عصر جمعه 27 دی ماه در خانه هنرمندان برگزار خواهد شد. صادرات 146 میلیون دلاری صنایع دستی. معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از صادرات 146 میلیون دلاری صنایع دستی از آغاز امسال تا کنون خبر داد و گفت عراق و کشورهای حاشیه خلیج فارس از مهمترین کشورهای هدف صادرات هستند. پویا محمودیان گفت به دلیل صادرات چمدانی فقط همین آمار از گمرکات در دسترس است، چون هنوز سامانه جامعی برای ثبت صادرات صنایع دستی وجود نداره. وی بیان کرد از سال گذشته در طرح تجاری سازی صنایع دستی کار می‌کنیم و همایش‌های مختلفی تا کنون برگزار شده که امیدواریم بتوانیم در این زمینه مفید واقع شویم. معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت با توجه به اهمیت تولید و اشتغال روستایی، تجاری سازی صنایع دستی در اولویت این وزارتخانه قرار گرفته. بر اساس اعلام شورای جهانی صنایع دستی، بعد از حضور ارجمند بین‌المللی در این روستا در سال 1397، این روستا به عنوان روستای جهانی در استان فارس ثبت و معرفی شد. به پایان برنامه کوبه امروز رسیدیم. ممنون و سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید. و اما آنچه که امروز در برنامه کوبه شنیدید، 4 اثر تاریخی فرهنگی کرمان در فهرست آثار ملی کشور ثبت شد. 6 جشنواره نورنگار به ایستگاه پایانی خودش رسید و برگزاری 12 نمایشگاه استانی کتاب همدان. تا بعد، خدا نگهدار.
سهم تبرک در خونه هر ایرانی سهم با ارزشیه. سهم تبرک از مزارع ایرانی تا سفره شما محصولاتی کاملا طبیعیه. خوبه بدونید یکی از مواد اصلی در تولید سس روغن. برای همین ما کارخونه نوشپومه رو تأسیس کردیم. بین همه دانه‌های روغنی، دانه‌های آفتابگردان را انتخاب کردیم. در خط تولید با وینترایز کردن روغن آفتابگردان و حذف موم به سس تبرک می‌رسیم. محصولی سلامت محور با حفظ کیفیتی مرغوب در اصلی ترین ماده تولید سس، یعنی روغن. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران حسن استقبال و وفاداری شما عزیزان. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات صنعتی تبرک.
با تاپ بشوییم.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین‌ها و هنرها.
سپاسگزاریم از همراهی شما شنوندگان محترم. در ادامه برنامه ها از گروه ادب و هنر جادوی صحنه را بشنوید.
جادوی صحنه.
برنامه ای از گروه ادب و هنر شبکه فرهنگ. پرده کنار می رود، نور بر صحنه می ریزد و جهانی نو آغاز می شود. صحنه جادو می کند، جادویی که تمام شدنی نیست.
به نام پدید آورنده فصلها، هنرمند بی بدیل خلقت. سلام، روز بی تکرار عمر شما پر از برکت. تو این روزای سرد احوال شما اهالی هنر چطوره؟ روزهای آخر پاییز که سرما و آلودگی هوا رونق سالن‌های سینما و تئاتر رو اندکی کاهش داد، امیدواریم قدم به فصل نورسیده برای سینما و به ویژه تئاتر کشورمون مبارک باشه و شاهد رونق بیش از پیش اونها باشیم. اگر تا انتها، یعنی حدود 40 دقیقه پیش رو مقابل این صحنه باشید، این بخش‌ها رو میشنوید. بازتاب، مرور مهمترین خبرهای متن و البته حاشیه تئاتر و سینمای کشور، نقد و نظر، گفتگوی تخصصی درباره تئاتر ماسک و سینمای کاغذی. در سینمای کاغذی امروز درباره اهمیت طراحی صحنه با هم صحبت میکنیم. آرتور میلر، نویسنده و نمایشنامه نویس شهیر آمریکایی، درباره تئاتر میگه تئاتر به طرز بی‌پایانی مجذوب کننده است، چرا که بسیار اتفاقیه. تئاتر دقیقاً شبیه زندگیه.
بازتاب.
در این بخش بدون هیچ جستجو یا زحمتی، همونطور که مشغول انجام دادن کارهاتون هستید، از تازه‌های تئاتر و سینما و وقایع متن و حاشیه اون با خبر میشید. فقط کافیه چند دقیقه با ما باشید.
مخاطبان محترم جادوی صحنه، سلام، وقتتون بخیر. امیدوارم که حالتون خوب باشه. من محمد علی مومنیم، میخوام نگاه بکنم خبرهای تئاتر و سینما رو و توی این نگاهی که میخوام بکنم ازتون دعوت میکنم که با من همراه بشید. نمایش ژنرال قراره که روی صحنه بره. حالا که شهادت سپهبد شهید سلیمانی رو پشت سر میگذاریم، احتمالا برای شما هم تداعی میکنه که این نمایش قراره که ادای احترامی باشه به زحمات ایشون و به زندگی ایشون. انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس نمایش رو تولید خواهد کرد و آقای خیرالله تقیانی پور کارگردان این اثر خواهد بود. گفتن که سعی میکنیم به 40مین روز شهادت ایشون این نمایش برسه، پس توی بهمن ماه این نمایش رو در تماشاخانه صرف در انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس خواهید دید. بریم سراغ زخم مدینه، نمایشی که به زندگی و شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها میپردازه و فکر میکنم دو سه روز یا بهتر بگیم دو سه شبه که روی صحنه اومده. از 19 دی شروع شده تا 6 بهمن هر شب ساعت 7:30 در مجموعه فرهنگی ایوان شمس نمایش روی صحنه میره. کارگردانش عبدالرضا کیهانیه و قبل از اینم اجرا شده، البته خیلی فاصلش دور بوده، یعنی حدود سال 72 بود که اجرا شد، یعنی فکر میکنم که حدود 26 سال پیش 10 شبی توی دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران نمایش اجرا شد. نویسندهش مهدی متوسلیه و حالا در مجموعه فرهنگی ایوان شمس روی صحنه رفته. بریم سراغ جشنواره تئاتر کودک و نوجوان مهر که توی دسفول از 14 تا 17 بهمن قراره که برگزار بشه. شعاری که این بار در نظر گرفتن برای جشنواره قصه بازی نمایشه. دو تا بخش داره این جشنواره، در بخش صحنه‌ای و نمایشنامه نویسی برگزار خواهد شد و توی این روزهایی که ما پشت سر گذاشتیم یه بارم فرصت فرستادن آثار به دبیرخانه تمدید شد، منتها خب دیگه از زمان ما گذشته، یعنی الان که شما این بخش خبری رو گوش میکنید دیگه زمان تمدید شدهش هم گذشته. تا 14 دی فرصت فرستادن بود، 4 روز تمدید شد و به هر حال در بهمن ماه 14 تا 17 12 دوره این جشنواره برگزار میشه. دبیرش آقای نادر سعادتی فرده. بریم سراغ نمایش کلوچه دارچینی. خانم مریم کاظمی میخواد توی بهمن و اسفند 98 یک بار دیگه این نمایش رو روی صحنه ببره. توی سالن سینما تئاتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نمایش اجرا شد. اون بار اولی که اجرا شد آقای حسین محب‌بهری هم بازی میکرد، نقش آقای کوکو رو بازی میکرد. این بار دیگه حضور ندارن، خدا رحمتشون بکنه. ولی بجز آقای محب‌بهری یه سری تغییرات دیگه هم داره این نمایش که خانم مریم کاظمی میگه که کلا نمایش 50-70% تغییر داره و با همه تغییراتش کلوچه دارچینی بهمن و اسفند 98 روی صحنه خواهد رفت. آقای شهرام کرمی میگن که طرح 4 سوی تئاتر ایران رو میخوایم اجرا بکنیم، گفتن احتمالاً از سال آینده و گفتن که این طرح که اجرا بشه به توسعه تئاتر توی استان‌ها کمک میکنه. البته این در واقع اجرا شدنش رو با احتمال‌ها و اما اگرهایی روبرو کردن، چون گفتن که قرار بود که همین امسال اجرا بشه این طرح، اما مشکلات مالی داشتیم و نشد. امیدوارم که این مشکلات حل بشه و از سال آینده طرح 4 سوی تئاتر ایران هم اجرا بشه. بریم سراغ شوشتر و استان خوزستان، چون که این شهرستان قراره که توی اسفند ماه جشنواره ملی استنداپ کمدی برگزار بکنه. فراخوانش رو چند وقت پیش منتشر کرده بود و حالا یه بار دیگه مهلت فرستادن آثار توی این جشنواره رو تمدید کرده، تا 15 بهمن تمدید شد و حدود 3 هفته بعد یعنی 7 اسفند هم این جشنواره در جنوب کشورمون اجرا خواهد شد. از یه جشنواره دیگه هم بگم، جشنواره‌ای که خیلی بی صدا برگزار میشه به خاطر اینکه جشنواره نمایش‌های بی کلامه، توی اسفند 10 تا 14 برگزار خواهد شد و این نمایش‌های بی کلام هم در بخش صحنه‌ای و هم محیطی قراره که تدارک ببینن. البته جشنواره‌ایه که دانشگاه‌های آزاد برگزار می‌کنن و به همین خاطر دانشجوهای دانشگاه‌های آزاد استان تهران میتونن توی این جشنواره شرکت بکنن. گفتن موضوع آزاد برای شرکت کردن، اما یه سری موضوعات رو گفتن که اینها در نظر ما امتیاز بیشتری خواهد داشت. نمیتونم اینجوری بشه گفت یا اینکه بگیم مثلا در اولویت قرار داره. موضوعاتی که با ارزش‌های ایرانی اسلامی، دفاع مقدس، آیین‌های نمایشی ایرانی و ترویج ارزش‌های اخلاقی مرتبط باشه، گفتن اینا در اولویتن. نمایش هم باید کوتاه باشه، 15 تا 30 دقیقه باشه. خب حالا از نمایش بگذریم و بریم سراغ سینما. شهادت سپهبد سردار سلیمانی خب باعث شد که 3 روز عزای عمومی اعلام بشه و در این 3 روز خیلی از سینماها تعطیل شد و همینطور مرکز نمایشی تعطیل شدن و به طور کلی فضا جوری بود که خیلی از برنامه‌ها تحت تاثیر قرار گرفت، از جمله جشن منتقدان سینما که 13مین دورش قرار بود که عصر جمعه برگزار بشه، یعنی همون روزی که صبحش اعلام شد که حاج قاسم سلیمانی به شهادت رسیده و به تبع اون در واقع میشه گفت که در نزدیکترین فاصله خود همین جشن منتقدان سینما بود که لغو شد. حالا برگزار کننده هاش گفتن که زمان بعدی که در نظر میگیریم برای برگزاری این جشن رو به زودی اعلام خواهیم کرد. اما میخوام درباره یک مجموعه تلویزیونی و همینطور یک فیلم سینمایی صحبت بکنم که هر دوش به شخصیت های دینی میپردازن، یکیشون به زندگی حضرت معصومه سلام الله علیها و دیگری به سلمان فارسی میپردازن. این در واقع فیلمی که با موضوع زندگی نامه حضرت معصومه سلام الله علیها برگزار خواهد شد و در واقع ساخته خواهد شد، یک مجموعه ایه که با همکاری تولیت حضرت معصومه سلام الله علیها ساخته خواهد شد و به سفر حضرت معصومه از مدینه به قم ساخته میشه. آقای مجتبی امینی تهیه کنندش گفته که خیلی کار تحقیقی زیادی کردیم روی این اثر، 10 سال تحقیق و پژوهش شده و گفته که نگارش اولیه فیلم سینمایی حضرت معصومه به پایان رسیده. اما یک بار دیگه آقای جواد افشار که کارگردان این اثر هستن دارن این فیلمنامه رو بازنویسی میکنن. بعد از اینکه تموم بشه سال آینده وارد مراحل پیش تولید این فیلم خواهیم شد. اما مجموعه سلمان فارسی که گفتم، آقای داوود میرباقری کار ساختنش رو آغاز کردن. فیلمی که آقای میرباقری اصلا قرار بود که خیلی سال پیشتر از این اون رو بسازه، قبل از مجموعه مختارنامه میخواست اون رو بسازه و نشد و به هر حال به الان موکول شد. حالا این مجموعه در بیابانهای شهداد کرمان داره ساخته میشه، بعد از شهداد میرن به قشم و فیلم برداری رو اونجا ادامه خواهند داد. تا اینجا کسانی مثل فرهاد اصلانی و محمد رضا هدایتی مقابل دوربین آقای میرباقری رفتن، علیرضا شجاع‌نوری بازیگر اصلی این مجموعه است و به هر حال این مجموعه رو باید صبر بکنیم ببینیم اثر جدید آقای میرباقری چگونه است. آقای میرباقری گفته که این مجموعه 3 دوره از زندگی سلمان رو روایت میکنه، دوره ایران باستان، بیزانس و صدر اسلام. از همراهیتون سپاسگزارم، باهاتون خداحافظی میکنم.
صدا، دوربین، حرکت.
جادوی صحنه.
یکی بو یکی نبو غیر خدا،
همه چیز و همه کس رو گذر عمر نقشی بود.
میمونه یه حلوا، هدیه صاحبان
عرب. من بابا خیلی خوبم سای
شوهرم دوست نداره با کسی معاشرت کنم، همش میگه
میدونی وقتی گردان بره خط گروهان برگرده نیست.
من غریق حال به کلام ریسمان.
تجسم خیال انگیز صحنه و صدا در جادوی صحنه.
جادوی صحنه از شبکه رادیویی فرهنگ.
نه
در روزهای گذشته در پایتخت و برخی کلان شهرهای دیگه آلودگی هوا ماسک رو مهمان مردم کرد. البته الان هوا نسبت به قبل کمی بهتر شده. این بار ماسک مهمان ما شده در پردیس شهرزاد. علی جعفری اینجا هستند تا در گفتگویی که با مهمانان امروز جادو